بحث علمی شد، دارم بازم به مطاره چقدر قیمته. انشالله برایش مراسم شادی بیاریم، برای عروسی بیاریم، امید خدا برای سیره از خوندن اینها خدا نکنه برای مراسم ترحیم اینها انشالله همیشه سلامتی و خوشی و خوبی داشته باشیم. گرچه من خودم هم مردن و بقاس و پوست نمیدونم، فکر میکنم حرکتیست به دنیای دیگه. خیلی از من ترس ندم و الان هم خدا لطف بکنه از جان و دل مردم میترزیم. نه غیر از تو، نه دید چاره نیست. من احساس نم واقعا دقا الله، واقعا اگر آدم تقوای ایجاد بشه در ما از این کاسبتر ممکنه بشه، بهتر ممکنه نشه. خدا ولی که ایشالله کمک میکنه بهتر بشیم و هر موقع صلاح دونستن. اجازه بدیم یه دفعه دوره کنم و در تا پنج دقیقه چه گفتیم تا حالا و بعد دفعه امروز رو که سعیم اینه دو دفعه امروز بدم که شما از اون طرف دیگه وقتتون زیاد نیده صحبه که من دید آمدم رو بگنم. همطور که خدمت رو از کردم، برخورد من نسبت به این دفع یه برخورد دیالکتیکیه، اون تا نه دیالکتیک مارکس یا فلان تضاد داخلی هستن. اون وقت تازه حالا اگه اونم میخواید بگاه کنید به اون معنای نه که ذات اقدس الهی رو تون بگیرید. ذات اقدس الهی از این مسئله جدا، مطلقیت کامل است. در ذات او هیچ چیزی متناقض نیست و در احکام او هم چیزی متناقض وجود نداره. یعنی این چیزی که از مطلقیت سرچشمه گرفته است و عین مطلقیت است. این رو فراموش کنید. در رابطه با روابط بین الملل عرض می کنم دید دیالکتیکی. دیالکتیکی به فکر فکر می کنم من نه به معنای این که حالا بگید آقا تضاد داخلی هست یا تضاد برونی هست و فلان، نه باز این بود مارسینا بود از فلسفه نمی گیم. به این معنا که بین هر بازیگری در آن واحد تناقض وجود داره. این تناقض یعنی چی؟ به این تعریفی که من میگم هم خوب وجود داره هم بد. در این رابطه هر دو خوب و بد هر دو با هم وجود داره. ما با عراق الان هم مسئله نفتی با هم داریم که خوبه با هم، هم مسئله که داریم مرزی با هم داریم که اختلافه. ما با آمریکا الان هم مسائل خوبی داریم به این معنا که ما الان در رابطه با عراق که برخورد با همون هست، امریکا الان به ما نگاه میکنه به یه امید که چیزی ازش بگیم، هم امریکا میخواد ما رو به چاپت. به این معنا که یه بود اقتصاد توفنده سرمایداریه که شدیداً نفوذ بکنه ما تسلیمش میشیم. متاسفانه به خاطر اینکه ما سیستممون کشاورزی هم نیست، نمیتونیم یافته کشاورزی تامین کنیم و اون پیشرفته ترین صنایع رو داره. به معنی نیست ما چیزای خیلی خوب دیگری داریم که انشاءالله کوشش خواهیم کرد، تلاش خواهیم کرد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، انشاءالله زمین به ما خواهد رسید، انشاءالله تلاش خواهیم کرد. در فیض این دو حالت با هم وجود داره. با نظام بین الملل اون جز بود، تضاد بین جز و جز بود، با تناقض بین جز و کل هم هست. باز دوباره ما با نظام بین المللی یه برخوردی داریم که این نظام بین المللی الان دو قطبیه و ما جز قطبین نیستیم و ما هم میخواییم این نظام عوض بشه که ما هم جز قطبین بشیم یا رهبر این قطب بشیم. از طرف اینکه ما با این نظام بین‌المللی هماهنگی داریم، میخواییم انشاءالله کوشش کنیم اگر بشه سلاح‌ها تبدیل به قلم بشه، میخواییم کوشش کنیم این اوزون، جبر اوزونی که پاره شده اگر بشه به امید خدا این جبر اوزونی سالم بشه تا مردم سرطان نگیرن. این گرم شدن هوا که موجب خطراتی شده و آلودگی‌های شدید محیطی شده از بین بره. این ناراحتی‌ها ما با هم همدلی داریم. از آب تکنولوژی ما به هم احتیاج داریم، این نظام به این دلیل میخواییم. بنابراین در این حال میبینید جز و کل ما با هم چی؟ هم ضد همیم، هم چی هستیم؟ هم با هم هماهنگی داریم. دیالکتیک به این معنا. این تناقض بد و خوب همزمانه، درسته؟ این در این واحد، در آن واحد هم خوب است هم بد، نه رفعش ممکن است و نه چی؟ جمع هر دو اینها موجود در بین نهادشون و همزمانی. و بعد یه چیز دیگه در دیالکتیک هست که من اون رو فکر کنم مفیده برای بحثمون، گسترش یابنده میشه. ما در زمان گذشته
برخورد اون با کشورهای دیگه فقط برخورد نظامی بود، ولی در 20 سال گذشته برخوردمون چی شده؟ نظامی اقتصادی. از 10 سال پیش برخورد نظامی اقتصادی چی شده؟ اطلاعاتی شده. این همینطور گفت در منطقه سوری این پویش نیست. در منطقه سوری به فرمتون توجه میکنید بودن رو ملاک کرده، برای مذهب هم منطقه سوری بهتره، ولی برای جامعه شناختی منطقه دیالکتیک بهتره. در میگم برای مذهب اینه، چون مذهب باز بودنه، در رابطه با مطلقیت صحبت میده، چون مذهب اعتقادات اون هویت خدایی عوض بشه نیست، همیشه ازلی و ابدی است و اون قابل تغییر نیست. ولی در رابطه با مسائل استا پدیده ها اینها در حال چی هستن؟ شدن هستن. بنابراین این حالت گسته، این ستار منظور من هست که منطق این درس رو من بر این منطق، متاسفانه تو جزوه‌هایی که تا حالا تو ایران هست و حتی در امریکا هم همینطوره، امریکایی هم گرچه دیده سیستم را آوردن داری دیالکتیک رو نمیپذیرن، به خاطر اینکه برگشت میخوره به همون تفکر معارض با اون دیده لیبرالیشون هست و در مثل هم با فاشیسم مخالفت میکنه، هم با بستا مارکسیسم مخالفت میکنه و نسیه با مشکلی روبروست. یه شوخی هم بکنیم برای اینکه شما یه قدیاری مثلا گفتن که این دیلرهای ماشین که وقتا ماشین ها میپوشن، حالا برای اینکه ترک بزنن نون میذارن توی بستا ماشین، بعد میرن به حضرت عباس نون توشه، اون یکی که نون تو داشبورتشه. حالا شما فرمودید که شما خوب پول میدید، من نگاه افتان در نونه، واقعا تو کلاس ها ما نون هست، تو کلاس دارم اگه صحبت من نون نه تو کلاس ما نون هست الحمدلله، و خلاصه ما نمیدونستیم الحمدلله دیدید درست نون تو کلاس هست. خب حالا ما این دیدیم به این جلوتا نه دیگه ثابت شد که فرمود شما درست نون تو کلاس. با این دید حالا ما درس اصول روابط بین الملل رو میخونیم. برای خوندن درس شما میبینید موقع که اون رؤوس ثمانیه رو میخونید، در هر درس یکی از مسئله اینه که موضوع این درس چیه، یکی وسیله این درس چیه. ما این دوتا رو هشت شش تا دیگه هم هست، من اون شش تا دیگه نمیخوام در رابطه باش صحبت کنم، ولی دلم میخواد در رابطه با این دوتا صحبت کنم خدمتتون که خب روش این درس، موضوع این درس چرا؟ موضوعش رو بیم این مقدمات یه پیشگفتار بود. در پیشگفتار ما در رابطه با این دست گفتیم، این دست تفکرش اینه که سعی کند پیروز شود، یعنی تصورش از دنیای تصور معنوی نیست، یه تصور بازیه. ممکنه ابتداعا معنویت باعث این شده باشه، ولی در عمل دیگه چیه؟ بازیه. ورزش رو معنویت به وجود آورد، ولی موقع شما ورزش میکنید دیگه در حال ورزش اون فرمان ورزشی که به شما حاکم میشه، نه اون معنویت. دو تا تیم فوتبال که در مقابل هم قرار میگیرن، فکر نمیکنم یه فوتبالیست بگه که بخواد شوت بزنه، فوروارده بگه آخ اگه این شوت رو بزنم نکنه خدا نکرده به روحیه این گلره لطمه بخوره، خدا نکرده، خدایا از سر گناهان من بگذر. فکر نمیکنم بگه اونجا تا سوراخ رو پیدا کنه میزنه که گل. در این حال روابط بین الملل هم همین روابط بازیه. موقعی که شما وارد این بازی شدید، این بازی حالت چی داره؟ این حالت برد و باخت داره. حالت برد و باخت داره این بازی. بنابراین اون چیزی که ما داریم در این دست عنوان میکنیم اون حالت بازیش هست که ما صحبت میکنیم، میگیم ارزش ها بر این تاثیر ندارد، نمیگیم میخواهیم تاثیر نداشته باشه، میگیم عملا تاثیر نداره. درسته؟ شما اصلا یه پزشک موقعی میره جراح میشه، این جراح به خاطر چی رفته پزشکی خونده؟ حال بگذاریم با بود پولی فعلا حاکم شده، ولی هدفش یه هدف معنوی نجات انسان ها بوده. ولی شما حساب بکنید الان رزیدنت هستید در بیمارستان فلان، یه مریض میاد تو، این مریضه میگن اینجا داخلی، اینجا جراحی، شما هیچ مریضی ندارید و برای فارغ التحصیل شدنتون احتیاج به چی دارید؟ احتیاج به تجربه پیدا کنید. در اینجا شما مریضه رو میکشید تو و اونم مریضه رو میکشه تو، جراح شروع میکنه به چی؟ جراحی. چون اگر این جراحی نکنه جراحی یاد نمیگیره، فارغ التحصیل نمیشه. شما حساب بفرمایید یه جراح خوب باید هزاران مریض رو شکم رو جلو زیر نظر استاد پره کنه تا از این چی یاد بگیره؟ جراحی یاد بگیره که بردش در چیه؟ در اینه. شما فرض بکنید مملکت ما انشاءالله همین اضافت من المان اعمال شد، اینقدر خوب شد، همونطور که حضرت فرمودن دیگه ما هیچ کس مریض نداشتیم. حالا این بدبخت ها رزیدنت ها نشستن 12 سال نشستن مریض نیمده جراحی کنن که خوب بشن. اینجا مریضه که میاد تو هر کنی سر این رقابت میکنن که بکشنش تو بخش خودشون و چی کنن؟ یاد بگیرن. اینجا برسید من در اینجا جراح چی کار میکنه؟ موقعش چاقو میذاره به کارایی چاقوش فکر میکنه که این مریض از طریق چاقو خوب بشه. درسته؟ یعنی هم خوب شدن مریض مهمه، هم چی؟ هم از طریق چی؟ چاقو. مثل فوتبالیسته. شما این یک تیم فوتبالی که ما داریم، این تیم فوتبال ما میخواد ببره. شما فرض فرمید الان شما یه تیم هستید، شما میخواد ببرید، منم میخوام ببرم، ولی تو همین بردن هر کسی دلش میخواد گلو چی؟ خودش بزنه. اونجا مسئله بینید یه اونکه دوتا به هم برخورد بکنن، اگر اونجا بتونه بکست توف رو از دست پای فوروارد در میاره میزنه. تون در اینجا بین منافع خودش و منافع جمع چیه؟ تعارض وجود داره، در حال که در جمع منافع داره. این نفس در رابطه با بازیگران هم هست. ما اگر این تصور رو بکنیم که یه حتی تصور مذهبی که وجود ما از روح خداییمون هست که خداوند از روحش ما داده به این بدن، این بدن نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده ضعفه. یعنی به اون روح ما اجازه چی نمیده؟ پرواز نمیده. همون که میگید الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یعنی ما حالت نلا بچه هستی همش میخوایم در این بدن چه کار نمیداره. نشون دهنده اینه که ما یه قدری به کمبوت ها چی؟ دوچاریم، نمیتوانیم به اون مطلقیتی که میخواییم چی؟ برسیم. در نتیجه دوچار چی هستیم؟ تشنجیم. حال بودای دیگر هم خدمت رو هست. با این کمبود اگر تصور کنیم که این کمبودی وجود خواهد داشت، در طول تاریخ برخوردها چه خواهد بود؟ یه مقدار حالت چی داره؟ مبارزه داره، یه قدری حالت مبارزه داره. این درس اصول روابط ملل فقط بعد چیشو میبینه؟ بعد مبارزاتیش میبینه. آقا های نبی ما میخواییم ببریم. حالا ممکنه امت اسلامی میخواد ببره، میگرشت دامن علیکم میخواد ببره. میگه آقا ما این محدودیت سامی در مقابل اکثریت سام. ایرانی میخواد ببره، میگه تو ایران نباشد تن من نباشد، فرقی نمی کنه. هر گروهی به صورت جب سعی میکنه چیکار کنه در این بازی ببره. روایی که بین الملل اینجا میگه ملتتون بازی کنه الان چی هستن؟ ملت کشور هستن. خب پس من ماهیت و خدمت رو عرض کردم و در این ماهیت عرض کردم ارزش ها برش تأثیر نداره، نه به معنی که نمیخواییم داشته باشه، به این معناست موقعی که شما درگیر این پویش میشید خود پویش بر شما حاکم میشه. مثل موقعی که ما گفتیم جنگ جنگ تا پیروزی، این پویش جنگیدن خودش بر ما چی شده بود؟ آره شایدادایی میگفتن که ما مذاکره نخواهیم کرد. سرنوشت جنگ در کجا؟ در جبهه ها تعیین میشه. در حقیقت خود این پویش حاکم میشه، فرق نمیکنه شهید زاده یا کسیجه باشه، فرق نمیکنه. به جای این که به پیروزی بیندیشد، بعد این پویش خودش چی میشه؟ حاکم میشه. این پویشی که بر روابط بین الملل حاکم است، ما میخوایم قانونمندی های به وجود آمده این قانونمندی ها رو خدمت شما عرض کنیم. خب پیش گفته رو پس من عرض کردم. حالا چطور میشه روابط بین الملل خون؟ میایم راهبردها رو راهبردها یعنی طرز تلقی. طرز تلقی ها دو تا طرز تلقی، یکی فلسفیه و یکی چی؟ علمی. خب فلسفی که میگیم عرفانی و مذهبی هم توشه. طرز تلقی فلسفی مذهبی عرفانی بر کل وجود تیز داره، سیطره داره. ولا رفتن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. شناختش بر همه اجزاست، همه چیز رو، چه فلسفی چه عرفانی و چه ما علم صحبت میکنیم. علم یعنی ساینس در اینجا به معنای عامش.
در معنی خاص کلمه به معنای وقت اینجا می ایمانیه، ایقانیه. شما صحبت از یقین میکنید، صحبت از ایمان میکنید، یا صحبت از فلسفه میکنید، یه مفروضه مبنا قرار میدید، بر اساس اون مفروضه از قیاس استفاده میکنید و فلسفه خودتون چیکار میکنید؟ میبافید. یا ممکنه حتی دیالکتیک بذارید. اون مفروضه چیه؟ بدیهیست. اونا رو جزء چیا حساب میکنید؟ بدیهیات حساب میکنید. حال حقوق طبیعی هر چی هست. در مقابل این علمی فقط بر جزئی از حقیقت ادعا داره، این که ما بهش میگیم علم ساینس، بر جزئی از حقیقت ادعا داره و اون هم به طور ابطال پذیر. یعنی در اینجا بنابراین من فقط اصول روابط کنم تو که خدمتتون عرض کردم بحث میدم. یعنی این فلسفه آمده من این روابط به این ورسیم روابط ملل گفتم به دو شاخه تقسیم میشه، مثلا تاریخ روابط ملل و تئوری روابط. تئوری روابط ملل به دو شاخه مثلا تقسیم میشه، حال میخوایم یا سه شاخه میگیم تقسیم میشه، اقتصادی حقوقیش، حقوقیش، مثلا سیاسیش. حالا ما همینطوری میخوام این سیاسی روابط ملل فرض میکنیم به دو شاخه تقسیم میشه، یکیش دیده کلانه، یکیش دیده خورده، یکیش هم دیده سیاست خارجیش. من فقط اینو مثلا مختصر در جزئی از حقیقت ما ادعا دارم. این قرآن میگه ولا رفتن ولا یابتن الا فی کتابمون. فلسفه میگه بر ماست، بر همه چیزا، لاک بر همه چیزا، افلاطون در رابطه با همه چی، ارسطو در رابطه با همه، و بعضی چیزا رو اونا چی بدیهی فرض میدن. ولی در اینجا من بر جزئی از واقعیت ادعا دارم و اون هم به صورت چی؟ ابطال پذیر. علم یعنی این مفروضه من از چی به دست میاد؟ از استقرار به دست میاد. اینو از استقرار یه مفروضه به دست میارم که این تعمیمه. مبنا چیه؟ تجربیه. هرگاه این مفروضه تجربی من که تعمیم نیست، از تجربه دست اومده نقد بشه، تئوری من چی میشه؟ نفی میشه. در موقع که نفی شد، یه مفروضه جدیدی که تجربه من میگه چیکارش میکنم؟ میپذیرم. در اینجا فضیلت عالم در اینه که مفروضه هایی بگه که نفی پذیر باشه. در روش تحقیق ساعت قبل حتما شما خوندید قابل نفی باشه. اگر قابل نفی نباشه به میگن گفته های فلسفی، میگن کلی بافی. بعد بشه ببرن تجربه کنن، آزمایشش کنن. و این عقل گرایی و خرد گرایی که در غرب صحبت ازش نشنالیسم، یعنی مشاهده، یعنی تجربه، یعنی چی؟ آزمایش. خب بنابراین با این دید علمی که خدمتتون عرض کردم دقت میکنید، این دید علمی سه تا راهبرد داشت. یکی راهبرد سنتی. راهبرد سنتی ببینید نزدیک فلسفیاتی اولی تصوری از واقعیت و جایگزین واقعیت میکنه. تصوری از واقعیت و جایگزین واقعیت یعنی چی؟ ببینید در فلسفی ها گفتیم بر کل وجود سیطره داره و اون هم به صورت ایمانی. اینا بر جزئی از وجود روابط ملل دارن، ولی به صورت چی؟ نه ابطال پذیر، به صورت چی؟ یقینی. یه مفروضه ای داره. سنتی ها میان تصوری از واقعیت و جایگزین چی میکنن؟ واقعیت. به دو دسته تقسیم شد آرمانگرا. یعنی الان تو کشور خود ما یه دسته هستن میگن ضرورتا آمریکا بد نیست. اون هفته نفر اینجا تو کلاس یقه ما گفت بود میگه آقا میشه با اسرائیل رابطه برقرار؟ ما نمیفهمیم یعنی چی. بعد رفتیم بیرون پرسیدیم، گفتن یه آقایی گفته آقا ممکنه ما با اسرائیل رابطه برقرار کنیم، ممکنه با آمریکا برقرار، ولی مرگ بر ضد ولایت‌فقیه رو بل نخواهیم کرد. ما نمیفهمیم یعنی چی. به ما قرنه ما هم تفسیر نداشتیم اینجا. بعد متوجه اون قضیه شد. اونا معتقد هستن آمریکا هم بالاخره جسه یا جامعه انسانی. تذکر بدید، در تذکر دادنم نفعی است و بنابراین شاید اونام چی بشن؟ اصلاح بشن. اگه اصلاح شدن ما با اونا چی؟ رابطه برقرار کنیم. این نفس میگه حقیقت آدم ها چیه؟ خوبه، ولی در اثر انحراف چی شده؟ تقریب مذهب هم همینطوره. مذهب تو مخواد دموکراتیت برسنیم که ما از خدا نشد گرفتیم. این دیگه آرمانگرایی باید داشته باشه و در اینکه به شما اونجا که قصف رو دستور میدن بودهزه میگه آقا تو اگر اومدی کشف فساد کردی تو رو باید قصفت کنی. نباید کشف فساد کرد، چون هدفش به خدایی رسوندنه. این دیده آنومه. ولی در دیده روابط ملل ما این دیده در روابط ملل داریم. میبینید یه عده‌ای در کشور ما هستن میگه آقا نه عیبی نداره میشه رابطه باشه، چیزی نیست، اگر انشاءالله اصلاح شدن ما هم رابطه برقرار کنیم. عده‌ای در مقابل اینا واقع‌گرا هستن. واقع‌گرا ببینید تو دو تا ویرگول اینا میگن چی؟ بله، تصوری از واقعیت و جایگزین واقعیت میکنن. خب واقع‌گراها چی میگن؟ میگن ذات بد نیکو نگردد زان که بنیادش بد. رابطه ما و آمریکا رابطه گرگی میشه. الان بین این دو خط این برخورد وجود داره. هر کاری بکنه آمریکا فاسده، هر کاری بکنه فرانسه فاسده، یا فلان کنه این، هر کاری بکنه انگلیس فاسده. هر دو اینها ببینید یه پیش‌داوری داره. به این پیش‌داوری موجب میشه که میبینید بود ایدئولوژیک پیدا کرده بین اینا. به جای اینکه دست 12 ساله در مملکت ما مطالعه بکنن ببینن در چه زمینه های آمریکا ضد ماست، در چه زمینه های نیست، دیده چی؟ فلسفی کلی نسبت به قضیه هولسیل دارن. در حالی که اگر دید رفتارگرایی باشه میگه خب من در هر لحظه مطالعه میکنم، در گذشته که شکی نداریم واقعا بد بوده، من هم اینقدر دیدم نسبت آمریکا چپیه در اینا، ولی با به خاطر که میگم تا برابر نشیم نمیتونیم، ولی در کلاس موقعی که درس میدم حالا نباید باشه، چون ما میگم زمانی که رابطه ما با آمریکا رابطه اون چی اسمه شطور است و روباهه، روباهه از تسلسید به شطور و مخت میتونن با هم برابر بشن با وابستگی متقابل. این دیده مطلق ندارم که نمیشه، میتوانیم بشیم یه روزی به قدرت برسیم و بعد به قدرت برسیم دیگه آمریکا نمیتونه با ما باشه. این دیده غیر از اون دیده که از اول میگه ذات این بده یا ذات اون خوبه، و سنتی دیده آرمانگرایی به واقع گرایی داره، این دیده فلسفی برای شاکمه. بنابراین این هر دو فرمی حمله میکنن، شکلی سوری هم منطق سوری، به پویشش توجه ندارن، به شکلش توجه دارن. بنابراین تصوری از واقعیت جایگزینه چی میکنن؟ واقعیت. خب دیدگاه رفتارگرا، این دیدگاه رفتارگرا دید سیستم رو میرسونه، شبیه دید دیالکتیکیه ولی اون تعارض درش نیست. در این بله بله قسمت دوم علمی، بله یکیش بود سنتی رفتارگرا، حالا سومیش هم فوق رفتارگرا. رفتارگرا گفتم اینا رو من هفته قبل گفتم، بله در چهار پنج دقیقه اینو میگم که برم داره توی درس نمیشه، بله درس درسی اینو وارد نشم، میخوام جا بیفته، چون همینا رو ما اولا میگفتیم میرفتیم جلو، بعد میم آخرش باز دوباره همه رو غلط نمیشیم که واقعا حتما باید سیاست مدار واقع در آقا سیاست مدار واقع در آقا خیلی خوب است، مثل این داستانی که پریشب تور که هست دریابت، یعنی خب برای اینکه واقعیت آنطور هست دریابت، میگه مهمترین مسئلهش کوانتیفیکیشنه، کمی کردن. کیفیات قابل لمس نیستن، کلیات قابل لمس نیستن، کلیات رو باید کمی کرد، کیفیات رو باید کمی کرد. کیف موقعی که تبدیل به کمیت بشه قابل چیه؟ بررسی. من این بلا رفتن بلا یابستن با من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. میدم تو اسلام همینطور میگه آقا شما مؤمنی؟ میبره میگه خب 17 رکعت نماز باید 16 رکعت خوندی معلومه تو چی؟ مؤمنی؟ باید روی ما روزه بشه. مؤمنی؟ باید خمس بدی. مؤمنی؟ باید زکات بدی. مؤمنی؟ باید روی اشهد ان لا اله الا الله. اومده تبدیل به چی کرده؟ نمیشه بگم آقا من اشهد ان لا اله الا الله نمیگم ولی مؤمنم. مسلمون کسیست که اشهد ان لا اله الا الله شو گفته باشه. دقیقا کیفیات اومده اسلام تبدیل به چی کرده؟ کمیات کرده و مشخص کرده. و من در رابطه حالا دارم فضولی میکنم، نه تخصصی نیستیم، فضولی ها ببخشن نقالی همه عرض اومده. ماه ما خیلی ماه قشنگیه، ماه شمسی قشنگ اولا، ولی خدا برای اینکه همه بفهمن اومده ماه قمری قرار داده. اول ماه شما همه میفهمن اول ماه که دیگه هیچ همه میفهمن نماز ببینید صبح شفق و همه میفهمن که صبح شفق میشه نماز، همه زور رو میفهمن چه موقع احتیاج به تخصصم، غروب همه میفهمن که چه موقع تا جایی که اخباری میان دیگه میگن آقا اصلا فقط حدیث رو به هر که به جسم میفهمه. و اینجاست که یا قرآن قسم های کتاب به قلم، به سوم اسب ستوران و انسانوی، اغلب قسم ها نمیدونم شاید 100% قسم ها به چیزهای چیه عینی هست، خیلی کیفیات خداوند متعال تبدیل به چی کردن، کمیات کردن. و واقعا اگر توجه کنید بیکن در رابطه با اسلام میگه استقرار مسلمان ها یاد ما داد، ولی ما استقرار رو به اونا یاد دادیم، ارسطو رو از اون گرفتیم دیگه. حالا ارسطو شده مال ما قیاس، چه عددم ولی قیاس منظورم، قیاس رو گرفتیم که قیاس رو ول نمی کنیم چون به فرهنگ ما بیشتر میخوره و استقرار رو از دست دادیم. یا در رابطه مکتب خود ما مولوی دیالکتیکی فکر میکرد، ملا سرداد دیالکتیک نه بنا دیالکتیک مارکسینا، اینا تعبیر اونا دادیم بس از اونا میگیم، مثل لباس های روحانیت رو که دادیم اونجا لباس های چی گرفتیم ازش، لباس های دانشگاهی یا لباس قضایی، همون لباس ها خودم اونا رو با افتخار میپوشیم، ولی این لباسی که لباس علمه نمیپوشیم. گرایش های مختلفی در داخل جامعه ها بود. این دیدگاه ببینید میگه کیفیت تبدیل به کمیت. میگه شما رابطه خودتون رو با آمریکا مقایسه میکنید در تولید ناخالص ملی، در مبادلات اقتصادی، در سلاح‌ها، در هر چیز دیگه، در داد و ستدهاتون جمع و ضرب میکنید، چه چیزهایی به آمریکا میتونید بدید، چه چیزهایی از آمریکا میتونید بگید. مثل یه بازاری که محاسبه میکنه، شما محاسبه کنید. همونطور که بازاری نمیگه خاک بر سر ایشون نباید معامله کرد باشون، بازاری میگه کجاست یه قرمه من از اون تر میدن باید از اون استفاده. مکانیک ماشینش رو چیکار میکنه؟ میبره. حالا ممکنه از لحاظ ذهنی الان حرفای من بر شما بد باشه، ولی شما ببینید ما جنگمون با رادیکال ترین کشور عربی و مسلمان بود، یال حق مملکت ما میبرد، تو گدوزال مدل با صدام ما جنگ داشتیم. در عمل دچار این میشه، اونام همینطور. موقعی که ذهنیات کیفیات تبدیل به کمیات نشه، محاسبه نشه، احساسی برخورد خواهد شد. محاسبه میخواد. اینجاست که ما شدیداً در رابطه با این محاسبه گرایی بحث داریم. خب بنابراین حوزه رفتارگرا دقت میفرمایید با این دیدی که داره میگه بیاید کیفیات رو تبدیل به چی بکنید؟ کمیات. خب اگر شما رفتارگرا بشید یه عیب پیدا میکنید. رفتارگرا سیاستگزار نباید رفتارگرا باشه، استاد دانشگاه و کارشناس وزارت خارجه باید چی باشه؟ رفتارگرا باشه. چون استاد یا کارشناس میخواد چی بگه؟ میخواد بگه واقعیت چی هست. ولی سیاستگزار باید چی باشه؟ باید فوق رفتارگرا باشه. اون سیاستگزار میگه چی هست ولی حالا چی به درد من میخوره. دیدبان شما اینید، دیدبان اگر بره اون بالا میبینه 5000 خفتان که 2000 خفتانه سلانه، بگید انشالله که گربه است، نخیر آقا ما پیروزیم، این دیدبان به درد میخوره. ها دیدبان رفته اون بالا بگه الله اکبر، بابا چند تا دیم الله، آقا چند تا مرد بر آقا چند تا، این دیدبان به درد شما میخوره. ها دیدبان چی باید به شما بگه؟ این حرفیه که بدبخت سروش زد منطقه. سروش که فقط دانشگاهی باید تحقیق کند. شما به دانشگاهی می تحقیق کن شما در جنگ بر حق بودید. این دانشگاهی این مبلغه. دانشگاهی باید تحقیق کند، کارشناس باید تحقیق کند تا به چی برسد؟ واقعیت. ولی سیاستگزار باید فوق رفتاری باشه. سیاستگزار باید ببینه این واقعیت رو چگونه می شود تبدیل به چی کرد؟ نفع مون کرد. یعنی همین باز رفتارگرا به اون میگه چی به نفع تو، چی به ضرر تو. منتها اون میاد از لحاظ اخلاقی، شرعی، ملی، هر چیز دیگه. سیاستگزار میبینه کدوم به چی به درد اون میخوره. خب بنابراین برای مطالعه روابطتون در کدوم باید داشته باشین؟ رفتارگرا. ولی سیاستگزار باید چی باشه؟ فوقه. این دید مکانیکیه. دید رفتارگرایی چیه؟ دید مکانیکیه. مثلا شما حساب بفرمایید بعضی از پلیس ها هستن دست این به چراغ قرمز چی شد دیگه تا حالا هزار تا ماشین واسه میرن آقا باش متوجه این نمیشه بابا تو از اون بالاتری، حالا جلو اینو بگیر یا با سراغ عوض کن اینا رو ببرش. خود اون سیستم یه قضاوت دادگاهی، یه حقوقدانا شدیداً حقوقی شدن، شدیداً یا ما معلم‌ها شدیداً علمی میشیم، یه موقع شدیداً علمی میشیم، یعنی سر به جای میرسه خیلی ماها خشک میشیم. یا ببینید مثلا ارتشیام هم همینه، شدیداً فرمال میشن، شدیداً شکلی میشن و در نتیجه این مکانیکی میکنه. منتها لازمه برای کارشناس و دانشگاهی، نه برای سیاست گذاره. خب حالا پس ما راه بردارم متوجه شدیم، طرز تلقیارم متوجه شدیم، میریم توی درس. گفتیم درسمون رو با چه دیدی باید مطالعه کنیم؟ باید منطقی داشته باشه تقسیم بندیمون. این منطق حال دیالکتیک میخواید بهش بگید، مورب میخواید بگید. گفتم دیالکتیک به این معنی که من میگم، نه دیالکتیک مارس یا فلان یا هشت تاریخ، به این معنی که تناقض همزمان و گسترش یابنده. خب دقت فرمایید، ما برای این تناقض همزمان اینجا رو از مارس استفاده می‌کنیم، از عینیت شروع می‌کنیم، از عینیت و جزء، چون شناخت می‌خوایم پیدا. شناخت کلیات امکان ندارد، به خصوص موقعی که کلیات انتزاعی باشن. شما نظام بین‌الملل رو می‌دونید چیه؟ ها؟ الان میگن دو قطب، این دو قطب رو نشون من بده. دقت می‌فرمایید؟ ولی کشور رو شما میبینید چیه؟ مرزی داره. ما از این شروع میکنیم. این دید چیه؟ با دید جزء شروع میکنیم. برای اینکه دید اخلاقی نداشته باشیم و باز تحریف به وجود نیاریم، پیش‌داوری نیاریم، اسم جزء رو میذاریم بازیگر نظام بین المللی. بازیگر نظام بین المللی. این بازیگر چیه؟ در گذشته که دید نظامی حاکم بود، بازیگرها عمدتاً چی بودن؟ بازیگرها چی بودن؟ کشور بودن. درسته؟ کشور بود. کشور بود. درسته؟ بغل رکونه این کشور الان چی ایجاد شده؟ شرکت‌های چند ملیت. پس ما جزء رو خوندیم. ببینید یکی از اشکالات انقلاب ما در این بود که نه انقلاب اشکال داشت، برداشت ما. اول علیه اینا می جنگیدیم، حالا علیه اینا. ببینید سورگرایی، منطقه سوری در رابطه و مسائل این گرفتاری ها بمورد علیه شیخ می جنگید. الان شو هیچ کس مبارزه با شرکت های چند ملیتی نمی کن. آقای چیز آمد آقازاده گفتن که الحمدلله تلویزیون شرکت های چند ملیتی رو هم میان، اونا نفت چی استخراج میکنن، خب میبره یه سودی اونم بره، ما میسودیم بره. هیچ تو مملکت هیچ چی نشد. ولی در رابطه با انگلیس، آقا چرا با انگلیس رابطه برقرار کردید؟ اول انقلاب با سفارت و آمریکا انگلیس تو ایران بودن، چیزی به سفارت کار نداشت، ولی چی؟ شرکت های کم ملیتی رو حمله میکرد با سورگرایی، با قش سور به فرم توجه میشه. متاسفانه این در مطالعات روابط بین المللی اگر شما از منطق سوری استفاده کنید دچار این گرفتاری میشید. به پویش، به اون شدن، به کنش و واکنش توجه نمی کنید، به بودن توجه میکنید و در اصل دچار اشکال میشید. ببینید من الان که کسالت دارم، از دیشب تا حالا که با دور آنتیبیوتیک نخوردم یا شامپو زدم، من چی شدم؟ الان از امروز ظهر داره بینیم گرفته. آنتیبیوتیک به صورت منطق سوری بگید چیزه بدیست، کباب بد چیزه خوبیست، ولی امروز بنده کباب بدار اینجا نوشتی هم کرد، اینجا شما خالی، ولی حالمون خوب نشد. اگه آنتیبیوتیک که چیز بدیه میخوردم، امروز حال من چی میشد؟ خوب میشد. این مبحث اینه که منطق دیالکتیکی در اینجا نه در رابطه با خدا، نه در رابطه با مذهب، یادتون باشه در این باره که مطالعه بشه شما به پویش توجه میکنید، در حال که با این دید به چیش توجه میکنید؟ به فرم، به شکل توجه میکنید. اون موقع به شرکت ها هم نمی کردیم، حالا به کشور ها هم. خب این دیده جز دیده کل. ببینید اینجاست ما مجبوریم منطق دیالکتیک، استاد جن نمیگن برای اینکه اینم که جانه میفته به خاطر اینکه میترسن بگن نابیچاره ما، مگه بعد خانواده رو خانواده نبود نا نمیتونستیم بگیم اون سابقه و خانوادگی ما مدرو ساق میدیم. به قول استادی هفته پیش من گفت تو میری سر کلاس میمیسی مار ما این عین جمله است، ما مار میکشیم، تو که میمیسی مار همش برات علیه سر صدا. گل کن بابا، گل کن یه روزی چه کار داری؟ خب ببین، شما موقعی که میخوای کشور رو مطالعه کنی بعدم نظام بین الملل مطالعه کنی، این چیه؟ جمع زده این محاله دیگه، با منطق سوری نمیشه اینو. یا بعد اونو مطالعه کنی یا بعد اینو، یا بعد استقرایی باشی یا بعد چی باشی؟ قیاسی باشی. نمیشه هم استقرایی باشی هم قیاسی باشی. استاد بدبخت نمیتونه در نتیجه منطق رو به شما نمیگه، شما میگید. ما هم که میگیم وقت دانشجو فوق لیسانس به استاد میگی من حساس میشم سر کلاس. نه، بیا از تاریخ بگو. دانشجو فوق لیسانس اصلا عقیدت سیاسی فارغ التحصیل شده، فوق لیسانس رو بیا نگو. چرا میگی؟ این گرفتاری است جامعه که دچار احساس میشه، دچار احساس در دچارش. ببین همین قدم که من الان جزء رو گفتم میخوام کل رو بگم، همون دیالکتیک. حالا نه در مذهب، نه در اعتقاد، نه در احکام، ولی در اینجا استاد نمیگه، بعد همه اینا با هم ردیف میکنه. شما تو ذهنتون جا نمیفته، این درس رو حفظ میکنید ولی یاد نخواهید. ما نمیتونیم علایق از قرارداد بیرون میگه حالا یه قضیه از این بگید یه قضیه این، گفتم نمیشه. بعد یه منطق، شما منطق میخواد کلام شما رو تئوریزه کنه، واقعیات تاریخی رو تئوریزه کنه. خب با این حاله در دید کل میگیم نظام بین الملل. خب نظام بین الملل چیه؟ من تعریف کردم هفته گذشته چه نظام بین الملل تعریفش. بله حاج آقا دعوا میکنیم با هم، اگر فقط اشتباه بیم چون چند جون بردم معلومه ولی ترکیب ها چی میشه. نشون بفرمیم نه میخوام جا بیافته. لطفه این جزبه نگاه نکنیم، من هفته گذشته خیلی راجع بهش صحبت کردم. لطفه این جا بیافته. نظام بین الملل یعنی چی؟ یکی از اون آخر گفت قشنگ از اون زیره نگاه کن. بله چیه؟ الله اکبر، این که چیزی نه با ما که میخوایم هواپیما بسازیم مقادم، این که خیلی چیز ساده ای بود. میگین الان نظام دو قطبیه، این نظام دو قطبی چی رو نشون میده؟ یه دفعه گیره. بله بله، پس اون هیئت. حالا میتونیم برای اینکه دقیقش کنیم میگیم بافت ترکیبی قدرت یا بافت ترکیبی هیئت قدرت. هیئت قدرت اون بافت چطوری با هم ترکیب شده، یعنی چطوری تبدیل به کلان شده. ببین اون دیده کلانش، بافت ترکیبی هیئت قدرت یعنی این چطوری با هم اینتگریت شدن، با این اینتگریتشون چطور شدن. H2 با O با هم قاطی شدن، آب شدن. آب بافت ترکیبی چیه؟ H2O. پس بنابراین بافت ترکیبی کل قدرت رو ما داریم میگیم. و بعد دو اضافه چی؟ ماهیت. بافت ترکیبی و ماهیت قدرت، یا بافت ترکیبی قدرت و ماهیت. یعنی دو تا حالت داره، یکی ترکیبشه به چی توجه داره؟ با دستور به شکل. یکی ماهیتشه به چی توجه داره؟ به ذهنیت. ببینید خب اگر ما ببینید گرفتار، من هی میزنم به ایران، مخصوصا میزنم که یه روزی بشویم حرکت کنیم. اگر ما اول انقلاب خودمون رو دیده بودیم، بازیگران دیگر رو دیده بودیم، خب ما با عراق خودمون مقایسه میکردیم، با آمریکا مقایسه، جز با جز. ما میتونیم با عراق بجنگیم؟ ما میتونیم با آمریکا بجنگیم؟ در شعار بله، ولی در عمل باید خوب مقایسه کرد. ببین چه چیزی رو داره که الان آمریکا با عراق نمیتونه بجنگه در حال حاضر، به خاطر اینکه در داخل عراق آمریکا زمینه‌های مخالفت بر این هست. خود پریشواد یه آماری دادن، این آمار درست باشه خطرناکه، گفتن که آماده شده زمینه در آمریکا، افکار عمومی به نفع جنگ داره پیش میره. خب با این ترتیب بنابراین باید شما مقایسه کنید که آیا میتونیم یا نمیتونیم. شما بگید آقا بله اینجا
حساب بفرمایید، یه برق 220 ولت، اینجا یه باتری 6 ولت، یه سیم از این وصل کنید به اون. بعد بگید آقا میخوام این کدوم برق کدومو از بین ببره. خب معلومه اون باتری 6 ولت رو برق 220 ولت داغون میکنه. شما بیاید به این تلفنتون برق 220 ولت وصل کنید، میسوزه نتش. بعد مقایسه کنید. بعد خب آیا شرکت های چند ملیتی مقایسه کنید؟ این سوره. از این لحاظ نظام بین المللی ماهیتی که می‌بینیم دو قطبیه، بافت ترکیبیش دو قطبیه، بافت ترکیبی. خب دو قطب یعنی چی؟ یعنی هر قطبش 2500 تا موشک پرزن، زمین پایه، هوا پایه و چی داره؟ دریا پایه داره. یعنی چی؟ یعنی یه موشک MX بالستیک 10 تا کلاهک داره، حدود 2 میلیارد دلار هر تونه این موشک ها خرج شده، در عرض 8 دقیقه میاد میره از فضا بیرون، میره توی امریکا، میره توی شوروی، هر دونش از این ده تا جدا میشه، باز بالیستیک، هر دونش با یه قدرت تخریبی فلان میزنه و نابود میشه. خب حساب بکنید در مقابل این 2500 تا یا اون SSA-18 ها که 14 تا کلاهک اتمی داره و قدرت تخریبیش میزنه فلان، ما چی داریم؟ ببینید یه موقع هست این دوتا آچمز شدن، یه موقع این دوتا آچمز شدن، این دوتا به جای رستن که دیگه نمیتونن حرکت کنن و شما در اونجا چیکار میکنی؟ سبونی یاد نه شاید اینطور شده، بعد این مطالعه بشه نظام بندالی آیا به این بنبست رسیده ما میتونیم بریم یا نمیتونیم. ما نکردیم این کار. بنابراین دو قطب کسی میتواند بر این دو قطب پیروز شود؟ چون این دو قطب منافعشون چیه؟ vested interest دارن، منافعشون جا افتاده. اگر شما بخوای علیه این دو قطب مبارزه کنی باید سلاحی داشته باشی که این دو قطب رو چیکار کنه؟ در مقابلش داغون. از لحاظ معنوی هم باید یه فرهنگی داشته باشید که شما رادیوتون تلویزیونتون رو موقعی که هر جا گذاشتید همه بگن ما این رادیو تلویزیون رو چیکار می‌کنیم؟ می‌خوایم. هم معنویش این باشه هم مادیش این باشه. اگر تونستید میتونید این نظام رو عوضش کنید. اگر نشد زور زدن شما زور زدنیست پیروزمندان. نه حضرت امام حسین علیه السلام موقع که میخواستن در جنگ برن آیا نامه به کوفه نوشتن یا نه؟ نامه به بصره نوشتن یا نه؟ حضرت مسلم رو فرستادن یا نه؟ اینا برای چی بود؟ برای چی بود؟ ها؟ برای تبلیغ بود یا برای میگن چند هزار نیرو نظامی؟ خب نه نوشت نه بوده طبیعی بله برای مبارزه اش از اول اینا بود، ولی پرسیدن که چند هزار نیرو نظامی هست که من برم به جنگم باش. درسته؟ گفتن 18 هزار. نه نامه ها اومده بود حضرت مسلم، حضرت مسلم گفت برو ببین واقعا 18 هزار نفر هستن. رفتن گفتن بله همه فدایی شما همه میخوان. به اینجا حضرت هست در رابطه با نظام بین المللی بعد شما ببینید چه دارید، چگونه میتونید تغییرش بدید. این از باخت بشه. ما علاوه بر این که این رو مطالعه نکردیم، البته هر انقلابی همین حالت هست، این رو من دارم میگم نمیخوام الان توجیهش بکنم، به خاطر انقلاب یعنی سرخوردگی، انقلاب یعنی انفجار، یعنی زودتر رو شما کشونید به کجا؟ دسته اونجا که به اوجشه. اینجا زودتر رو اگر شما بخواید منفجر نشه بعد فوری خاموش کنید، آب روش بریزی، بعد فوری آب روش بریزی، زودتر چی بشه؟ قدیم از اون فشارش کاسته بشه. در حالی که ما در همین اکثر انقلابا اینطور شد، اکثر انقلابا میگن انقلاب در انقلاب، یعنی زودتر میگن داره سوت میکشه منتهی میگه آخ چون اون گاز رو بغلی رو روشن کن، ولی کلا اونم روشن کن هیچ ولی چین به خصوص در این رابطه همین حالت هی گازاره و اون وقت اینجا زودتر منفجر میشه. در یه جا فقط این مبادله رو موفق شد، کاسترو بود و استالین هم در شوروی موفق شد. کاسترو مطلوب سیگارم رو تا میکشم همه اون عوالم فساد که فکر میکنید تمومش کنید، بعدش دوران وارد چی میشین؟ وارد دوران بازسازی میشین. استالین هم 1924 گفت آقا اون روپدی رو که تروسی درست کرده بیاییم چیکارش کنیم؟ کم کم تبدیلش کنیم به چی؟ به قابلمه. نه اینکه یعنی شعارامون از بین ببریم، نه اینکه اهدافمون از بین ببریم، کنترل کنیم اون رو. در اصل به این معنا نیست برگردیم به حالت پیشین، به این معنا که فشار این رو در حدی بکنیم که میتونیم چیکارش کنیم، کنترلش کنیم، وگرنه زودتر میشکنه. متاسفانه یکی از مشکلات انقلاب ها در اینه که یه جامعه که دچار سرخوردگی میشه، با سرخوردگی انقلاب نمیشه زودتر، بعد خود این زودتر بودن فضیلت میشه، پیف میکنه از این، لذت میبره از این و دچار مشکلاتی میشه. انشالله که ما در آینده بتونیم جبران کنیم و بتوانیم. خود انقلاب بسیار موفقیت آمیز بوده، علیه همه تخریب ها بوده. انقلاب ما نه، نه هر انقلابی، انقلاب خود لغت انقلاب چیز خوبی نیست، یه انقلابی که علیه خرابی ها فساد ها، و این در انقلاب ما بود واقعا. خب حالا اینو چه شناختیمش؟ بعد این ماهیتش چیه؟ ماهیت اولیه نظامی بود، ماهیت دومی اقتصادی شد، بعد اطلاعاتی. ببینید سرمایه‌گذاری که عراق در نیروی نظامی کرده، اگر عراق در نیروهای اطلاعاتی میکرد علیهش این جنگ به وجود میامد؟ ببینید عراق ماهیت بین قدرت رو نظامی فرض کرده و در صحنه‌های نظامی قوی شده. مایه های نظامی حالت های چیه؟ ببینید اگر این سلاح های نظامی عراق رو بزنن دیگه عراق هیچی نداره، و اگر این مد اقتصادی صنعتی و اطلاعاتی میشد، اگر میزدن هم در جامعه اون تفکر چیه؟ احساس تبدیل شده به چی؟ به عقل، و جامعه هم نمیتونه علیهش مبارزه کنه. یکی از مشکلات ما تا چند وقت پیش همین بود که ما میگفتیم چی؟ ما میگفتیم ارتش 20 میلیونی. الان هم بسیجای ما رو در رابطه با نظامی آمادهشون باشه، متاسفانه هر چی هم میگی فایده نداره. بابا بیایید بسیج رو در رابطه با اقتصادی اطلاعاتی فعالش کنیم. بچهای رزمنده واقعا زحمت کشیده میان، از جونشون فداکاری میکنن، اینا رو بندازید درن. اطلاعاتی نبرن، بذار اطلاعاتی بشن. از لحاظ علمی، از لحاظ علمی فرهنگی هر کدوم اینها بشن. اینه نظام بین‌المللی داره به این سو میره. 20 میلیون ارتش تولید کننده اگر ما داشته باشیم چی میشه؟ گفتش گفت رفت کنار دریای خزر یه کاسه‌ای دست گرفته بود، یه نیم سیر ماست توش بود، بندش می‌زد به دریا. دارم گفتن حاج آقا چه کار میکنید؟ گفت دارم دوغ درست میکنم. گفت با این نیم سیر ماست و این دریا؟ گفت میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چی میشه؟ حالا این احکام که ما میزنیم میدونم نمیشه، ولی اگر بشه چی میشه؟ یعنی آلمان این کار کرده، ژاپن بلا فاصله، این ایتالیا درگیر همین چیزاییه که ما شدیم هنوز. ژاپن ببینید بلا فاصله شروع کرد دنیای آینده رو دید و رفت سراغ اطلاعاتی، رفت سراغ صنعتی و اطلاعاتی. امروز ژاپن یه قوله فراوان. آلمان سرزمیناش گرفتن با این اصول آلزاس و لورن برگردون، آلزاس و لورن برگردون سرزمین، گفت فراموش گرفتید عیبی نده، رفت سراغ چی؟ اقتصادی اطلاعاتی. به جای رسیده آلزاس و لورن و آلمان شرقی رو بهش چی؟ برگردوندن. اگر ما بدانیم سال 2050 دنیا چه خواهد بود، اسلام در قرن دوم سوم میدونی پیروز شد بر همه دنیا، به خاطر تفکری رو که اسلام، هنوز هم اسلام هست، ما مسلمان با اسلام فرق بودن، هنوز هم اسلام میگه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. ببینید چه چه هنوز هم اسلام میگه یه لحظه خواب عالم بعد 70,000 سال عبادت میگه، خیلی حرکت ها داره و مؤمن متخصص مؤمن رو ایجاد بکنه، هنوز هم ما داریم. اون توفندگی اول اسلام با مسلمه یکسان بود رفتیم، ولی الان متاسفانه نیست، انشالله نالد. خب پس ما نظام بین الملل رو یاد گرفتیم. حالا داره حاج آقا نظام بین الملل چیه؟ ما شما را از یاد میم ببخشیم از اخلاق خوبتون. نه
نظام از
ماهیت بله محتوایشه. سوریش چی میشه؟ اون بحث قدرت تک بافت، مثلا چند قطبیه؟ دو قطبیه؟ سه قطبیه؟ پنج قطبیه؟ چی هست؟ پس اینو یاد بگیر. منطقه سوری میگه خب بریم خونه، الحمدلله علم حادث شد دیگه، کار نداره. ما هم جزو شناختیم، اونا که استقرایی بودن هم چی شناختیم؟ کلو بریم خونه دیگه کار نداره. ولی این دیده دیالکتیکی نه، اینجا ما حالا مقابله جز با چی؟ با جز و یا جز با چی؟ با کل. این یعنی چی؟ یعنی پویش، یعنی اون داد و ستده. هم جز با جز، هم جز با چی؟ کل. بنابراین میشه چی؟ شدن. در منطق سوری این شدن نیست، این شدن رو با این دیالکتیک بعد. خب شما ببینید یه موقع شما میشه، الان در داخل کشور خود ما همین مشکل هست، ما ببینید دیدگاه ها، تقسیم بندی های گروهی در داخل جامعه همون یک چیزی که واقعا منو رنج میده. این دی هفته گذشته به این نتیجه رسیدم، دیدم خدا بیامرز مارکسو. حالا شما هم ضعف میکنید و میگن خب نه عیب نده، میگن آقا گفت کافره فلان. مارکس اومد یه مبحث الیناسیون از خود بیگانگی رو عنوان کرد. چقدر این مبحث قوی از لحاظ فلسفی، چقدر قویه. حالا ما الان داریم بچه‌هایی که حسین ریش، ما داریم اینجا سینه میزنه زنجیر میزنه، میاد مارکسو رد میکنه، همون بره خونه اصلا تموم شد. این از خود بیگانگی 180 سال ما دوچار از خود بیگانگیشون. خدا بیامرز آقای مطهری در رابطه با این صحبت میکرد. آقای مطهری میگفت یه بخشی از جامعه علیه یه بخشی دیگر از جامعه. ما در طول این 180 سال گذشته یه بخشی از جامعه در مقابل یه بخشی از جامعه قرار گرفت. شما ببینید از ابتدای زمان قاجار، قاجاریار ببینیم، آخوند ملا کاظم شیخ فضل الله، بالاخره آخوند ملا کاظم و نائینی در 2-3 سال پیروز میشن، شیخ فضل الله اعدام میشه، ولی بعد از 20 سال رضا شاه میاد روی کار و نائینی مجبور میشه کتابش رو جمع بکنه و خود نائینی هم میاد قم و طرفدار سلطنت میشه. میاد زمان مصدق و کاشانی، بقایی و اینا یه طرف، مصدق یه طرف، 2-3 سال مصدق اینا حاکمن، ولی بعد نیروهای سنتی شعبان میمخ اینا میان چی میشن؟ موفق میشن. همینطور این جریان ادامه داره. یه بخش الان خط یک در مقابل خط سه، خط سه در مقابل خط یک، این دوتا در مقابل یه بخشی از ایرانیا، ایرانیا در مقابل. حالا من نمیخوام این موضوع بگم، حتی یکی از آدمهای بد تاریخ واقعا گنجیه، ولی شما حساب کنید همین گنجی داره بر شایعات چی میکنه. این گنجی نرفته تبعه آمریکا بشه، گنجی رفته اونجا نونوایی میکنه، ولی پولو داره در میاره علیه چی؟ یعنی باز به ایران میاندیشه، ولی اندیشیدنش به بخشی از ایران چه سلطنتی است. الیناسیون یعنی اینجا اصلا بخشی از جامعه علیه خودش. من وقت حضرت رسول صلی اللہ علیه وسلم نذاشتن، یه جا ابوذر بود، یه جا چی؟ یه جا سلمان، بین این دوتا نمیذاشتن. چقدر تفاوت بین این دوتا بود. البته این گنجی نمیگم ابوذر، یه جا ابو سفیان بود، یه جا دیگه موقعی که مکه رو فتح کردن حضرت، سرداران مختلف رو آوردن و بهشون فرماندهی دادن. متاسفانه 170 سال 180 سال 200 ساله از اون موقع که اروپا دوچار انقلاب صنعتی شد، ما یه بخشمون به نام انقلاب، یه بخشمون به عنوان ضد انقلاب، همه آمریکا رو فراموش میکنیم، همه دنیا رو فراموش میکنیم. ولی الیناسیون یعنی اینه، یه بخشی از دنیای اسلام هم همینطور، کشورهای اسلامی ما و عراق، دو کشور رادیکال، نبا ضیاءالحق نبا اتردو، دو بخش رادیکال و همینه. یه 1125 میلیارد دلار میره هوا، میره هوا. امیدوارم که انشالله یه قدری به این قضایا فکر کنیم، این بخش‌های مختلف این جامعه اسلام، این بخش‌های مختلف کشورهای جهان سوم، این بخش‌های مختلف ایران بیندیشین به این که چگونه وسیله دست نشیم. یا خدا نکرد، گفت آقای مرحوم شریعتی خدا بیامرز حرف جالبی زد، گفت یه نفر اومد بره از خونه بیرون، از جنجا بود، یه مرتبه احساس ناراحت، گفت نکنه خدایا من میرم میجنگم برای این که کیف میکنه. اومد تو در سراغ عبادت، شروع کرد میگفت نکنه من ترسیدم. حالا دو بخش های دو بخش جامعه ما این طور شده، یه بخش از این پر، یه بخش از اون. انشالله نجات پیدا کنیم از این قضیه، از این شک بیایم بیرون، بخشی از جامعه همون علیه بخشی از جامعه دیگه نشه به امید خدا. اگر بریم سراغ این چیزی که منافع امت اسلامی، منافع ایران، منافع کشورهای جهان سومه، ما تضادی با هم نداریم، ما تعارضی با هم. جامعه که یکی درگیر ریشه یکی شده، یکی درگیر بی‌ریشه یکی، یکی درگیر رنگ لباس زرد اون شده، اون رنگ گرفتار رنگ سیاه لباس اون یکی. شما این کت شلوار آمریکایی غربیه، اون کاپشنای آمریکایی هم آمریکاییه، هر دو هم. بعد شلوار لی آمریکاییه، اونم آمریکایی. بعد این علیه اون، اون علیه. وسیله چون ندیدن جنگ 72 ملت همه را عوض بنه. تا چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. انشالله به خود میایم. ببخشید من این روزها رو بر خودم میخونم، شما مرا اصلاح کنید. این پویش، مقابله جزء با جزء. یک کشور با یک کشور دیگه برخورد داریم ما، و باز ما یک کشور با نظام بین المللی. خب در این برخورد بفهمید نه، اون باز وقتی جزئی که ممکن منطقه با منطقه باشه، اینجا اتحادیه است دیگه. یعنی یه سری از کشورها میان با هم اتحادیه میانن به خاطر منافع چیشون؟ فردیشون. نه، کل با کل یه نظام هست، یه نظام ما داریم که یه نظام بین المللی داره. ما ترکیب دو قطبی داریم، دو قطبی با دو قطبی نمی جنگه. جز با جز یه بلوک با یه بلوک که جنگیده. این جزها سطح‌های مختلفی داره، ممکن یه بلوک باشه با یه بلوک. خب با این دیدگاه دو تا ذهنی گراها میگن اهداف ملی، ولی این دست دست چیه؟ دست روابط بین‌المللی. فضیلتش بر چیه؟ قدرته. بنابراین از قدرت بر شروع. من خودم تو اون جزوه کار بهش موندم، از اهداف ملی شروع کردم، همتا از جزوه های گرفتم، حالا به این فکر افتادم. از قدرت ملی، بعد اهداف ملی. ببینید باز هر دو با هم، باز دیده دیالکتیکی، این دوتا با همه، این دوتا از هم جدا نیستن. قدرت همونطور تا جنها بریم که بدون هدف چیه؟ عقیمه. هدف بدون قدرت پوچه. از برخورد این دوتا چی به وجود میاد؟ بله؟ منافع ملی یا مساله. حالا الان چیزی که توی کشور هست منافع ملی. خب حالا یعنی چه؟ البته میگم حالا من خودم مساله متقابل بشری میگم، اون تا این بوده دیگر. ببینید با کمال تأسف، خداوند حدیث ما داریم گویا میگه اللهم مجعل اعدائنا من الهمقا مثل، ولی با کمال تأسف ببینید اسرائیل در مقابل 1 میلیارد مسلمان 3 میلیون هم دیگه، 15 میلیون اسرائیلی هم در جمشه 18 میلیون در مقابل 1 میلیارد مسلمان. این قدرت ملیش موجب شده، اهداف ملیش رو داره چیکار میکنه؟ پیش میبره. متاسفانه شریف حسین با بچه هاش میاد در جنگ شرکت میکنه. این اینجاست که بخشی از جامعه در مقابل بخش دیگر، شریف حسین میاد علیه امپراتوری عثمانی به نفع انگلیس میجنگه، بعد به دست خودش اینجاست که شریعت میگه مارق مارق، بزرگترین ضربه ها رو به اسلام مارق زد. شریف حسین به دست خودش میجنگه، مسلمان ها کشته میده، باعث تجزیه چی میشه؟ امپراتوری عثمانی میشه. و موقعی که امپراتوری بخواد تجزیه میشه، یه بخششو میدن به اسرائیل، اسرائیل از داخل خودش بیرون میاد، میزنه به سر همه مسلمان. اینجا که دشمنای ما بعد از احمق ها باشن، ولی متاسفانه ما مسلمان ها میرم میره خودش میجنگه، شریف حسین امپراتور عثمانی تجزیه میکنه. حالا که تجزیه شد، از داخل خودش یه چیزی بیرون میاد به نام اسرائیل، ولی این اسرائیل وقت برنامه داره. حضرت علی فرمود اوصیکم بتقوا الله و نظم امرکم، تقوا داشته باشید و نظم. با کمال تأسف اینها نظم دارن، منتها تقواشون فقط دنیایی، اینا فقط شدن. اغلب این جایزه های نوبل رو کی میبره؟ کی میبره؟ من نمیگم اونا برترن، ما واقعا از آده هوشی برتریم، واقعا برتریم، واقعا، ولی متاسفانه استفاده نمی کنیم. اینجا شعار من نمیگم، بپرسید، ولی جایزه های نوبل رو کی میبره؟ یه جایزه نوبل فقط یه مسلمان پاکستانی اخیراً برده در فیزیک، و یه جایزه نوبل هم یه مصری برده در ادبیات. انیشتن کیه؟ بله، انیشتن کیه؟ اون یارو برق ادیسون کیه؟ باخ کیه؟ این همه اختراعات کیه؟ اینجاست که من با آیه قرآن ایمان آوردم، بلقد خلقنا الانسان فی کبد، مطابق تفسیر کردیم، نابرد رنج گنج میسر نمی شود. خلاقیت با فشاره، نه با محرومیت، با تلاشه، با کوششه. این اسرائیلی ها اون دوران تاریخی محرومیتی که داشتن موجب چی شد؟ خلاق. ما الان متاسفانه این محرومیت ها که داشتیم تبدیل به خلاقیت نشده، این وقت تبدیل به خلاقیت بود. انشاءالله امید خدا خواهیم کرد. با این حالت مخ شما ببینید این اومده قدرت ملیش افزایش داده در مقابل اهداف. اسرائیل تولید ناخالص ملیش 43 میلیارد دلاره. ببینید ما الان گفتن 19900 میلیارد دلار تولید ناخالص ملی ما در سال 67 بوده که اوجش پریش روزنامه هفته گذشته با افتخار نوشته بود. از این ببینید چقدر نفت بوده، حالا تقسیمش بکنیم، تقسیم به 140 اگر ما بکنیم یه سفت میره، یه سفت هم میره 190 به 14، یه 14 تا 14 تا میشه 5 تا 50 به 14 میگیم 4 تا که میشه 50 میشه 14 میلیارد دلار. 14 میلیارد دلار چقدرش نفت بوده؟ 7-8 میلیاردش نفت و گاز و پسته و اینا بوده. 4 میلیارد دلار 60 میلیون جمعیت. 4 میلیارد دلار. امریکا تولید ناخالص ملیش چقدره؟ 4000 میلیارد دلار. چند برابر جمعیت اونا با ما؟ اونا 240 میلیونن. 4 برابر ما. بنابراین خب این 4000 برابره. اگر تقسیم بکنیم 250 برابر ماست تولید ناخالص. فرق در اینه. اسرائیل 3 میلیونه با 20000 کیلومتر. این پرتغال یافا که میخورید شما مال کجاست؟ مال لبنان نیست، مال حیفاست. حاج آقا شوشتر خدا حوضه سمال بید. این گاوایی که 80 من شیر میده مال کجاست؟ خب آره اونی قدر آره نه این بگیم نه گاون همشون نه گاون نه تو میان شریعتی میگفت یارو سوال میشه میگه اونا خرن حالا میگه آقا نه گاون شیر میدن مال خب متاسف ولی گاو ما متاسفانه 2 کیلو شیر هی پسنار میکشه هی میکشه بدبخت این ما میکنه بس. زحمت باید کشه لقد خلقنا الانسان فی کبد. تولید ناخالص اسرائیل 40 میلیارد دلار. ببینید 1001 میلیارد مسلمان را کرده تو بوق. شروع کنیم به شدن، شروع کنیم به تحرک، شروع کنیم به و تمام این کشورهای اسلامی رو یک چیز ضعیفشون کرده. شکست 67 چه کار کرد؟ خب باید حرکتی از ما، باید حرکتی از ما و توانی. زمانی که متاسفانه شما ببینید در کشور ما زمان شاه قدرت ملی داشتیم، ابرقدرت منطقه یک ما بودیم، یک کس متعدد طرف قهر، ولی هدف برای شدن نداشتیم. چرا؟ هدف برای شدن داشتیم وسترنیزه بشیم، مدرنیزه به معنی غربیش در بازی، یعنی به همون جایی که بودیم یه بازی کمی میکردیم، حتی میرفتیم حال حاشیه بالا، در حالی که بعد از انقلاب اینو فراموش کردیم، شدیم هدف ملی و قدرت ملی چکار کردیم؟ فراموش کردیم. خواستیم بشویم نشدیم. این دوتا با هم از برخورد دیالکتیک بین این دوتاست که منافع ملی به وجود میاد. به احتیاج به چی داره؟ به احتیاج به ما. البته قمخش ما گفت نه اینا بی خود میره، اینا مزخرف میره، ما معاون وزیر شده و در 2-3 روزه همه اینا رو یاد گرفته بود. من الان بعد از 21 سال که درس میخونم و درس میدم در سیاسی، تازه این 5-6 ماه یه همچین چیزایی به ذهنم، ولی این قمخش ما قمخشه واقعا. این قمخش ما از قبل همه اینا رو الحمدلله میدونست و ماشاءالله خدا عوضش کرده. و میگه این حرفام نیست. خب این مقدماتی بود که ما در از این 2-3 هفته خدمتتون گفتیم. حالا پس مطالعه همون بعد از کجا شروع کنیم؟ از چی؟ جوز چیه؟ بازیگر نظام بین المللی. البته الان مهمترین باشه. خب این بازیگر رو ما در 4 بُعد میخونیم. 1. تعریفش. اولین تعریف اینه که به شرح ببینیم چیه. شرح اسمش ببینیم ملت است و چی؟ کشور. بنابراین میخونیم ملت چه بُعدی دارد، کشور چه بُعدی دارد. اگر دقت کنید خدا لعنتشون کنه باز اینم دیالکتیکیه. ملت نشون دهنده تفرده دموکراسی، کشور نشون دهنده چیه؟ تجمعه. یادتون خدا لعنت کنه اینم باز دوباره همین خبیث این علمه. دوم این تفسیر ما این کرد. دوم عناصر تشکیل دهنده کشور، این همشهری ما که تو تلویزیون بود گفت مترو چیه؟ گفت خیلی چیز خوبیه. حالا مترو رو بهش گفتیم چی رو اسمش مترو متر. بعد بهش گفتیم از مترو چی؟ گفت نمیدانم. حالا ما این قسمت دوم رو داریم بر شما توضیح میدیم عناصر تشکیل دهنده. باز اینجا باز ما باز دوباره منطق سوری میگه چهار عنصر دارد: علت فاعلیست، علت مادیست، علت قاییست، علت سوریست. هر چهار تا اینا رو بغل هم قرار میده، درسته؟ هیچ فرقی بین اینا قائل نیست، چهار علت. ولی ما در بعد دیالکتیکی این رو تفاوت میدیم. یه علل استقرایی دارد که جمعیت است. مثلا سرزمینه، جمعیت و چی؟ حکومت. اینا علل استقرایی هستن. این میشه حکومت، میشه علت فاعلیش، جمعیت میشه علت چی؟ بریم سوریش، سرزمین هم میشه علت مادیش. اما اون علت غایی تفاوت، اینا عین است، اینا واقعیت است. علت جوهری یا علت غایی چیه؟ حاکمیت. حاکمیت یعنی چی؟ حاکمیت دو معنی دارد: در داخل حق اعمال زور قانونی، در خارج حق تعیین سرنوشت. باز می‌بینید این حاکمیت یک بُعد تجمع دارد، یک بُعد تفرد. باز دیالکتیکیه. یعنی چی؟ حق اعمال زور قانونی یعنی چی؟ دارن مؤمنین می‌نویسن. نه دارن می‌نویسن. حق اعمال زور قانونی یعنی چی؟ یعنی جمع، درسته؟ بودی جمع. حق تعیین سرنوشت یعنی چی؟ یعنی تفرد. موج اینطوری نظام میکنم الان حق اعمال زور قانونی ما در جمع هستیم، یه بخشی حکومت در داخل حق اعمال زور، در خارج حق تعیین سرنوشت ما بایمیسیم به طرف بیرون، ما یکی هستیم، یده واحده هستیم در مقابل چی؟ بیرون. یعنی هم تجمع و هم چی؟ تفرد. خب ما این حق اعمال زور قانونی رو برای تو یه تعریف میکنیم، بعد میرم بعدن. ببینید در کلاس ما سرزمین داریم، این کلاس با اون کلاس فرق نه، شما به سر اون کلاس نه، شما مال این کلاسید، از اون کلاس بیاد میاد شما مال اون کلاس. پس میبینیم یه سرزمینه، مال یه جمعیت. حکومت اون دو کلاس، یعنی من معلم این کلاس هستم، مدیر کلاس و سازمان میدیم کلاس، ولی من نمیتونم شما رو بکشم. حکومت میتونه چیکار کنه؟ حکومت میتونه بکشه. اون حکومت با مدیر فرق میکنه. حکومت کسیست که از حق اعمال زور قانونی به او چی شده؟ تفویض شده. پدری با دختر خودش زنای با محارم میکنه، دولت میگه میکشه. میگه دختر خودم بده، یعنی میکشتش. ولی خود این پدره نمیتونه اون بچه که وجود آورده یا اون تصرفه با محارم درش بکنه یا بکشتش. چرا؟ در اینجا میبینی حق اعمال زور قانونی مال کیه؟ حاکمیته. این حاکمیت حالا در اختیار حکومت قرار میگیره. در بعد ما جنگ میکنیم، خواستیم با صلح، خواستیم جنگ میکنیم، خواستیم یه سری از منافعمون میدیم به یه نفر، خواستیم نه در مقابلش کار میکنیم، ما مبارزه میکنیم. بعد سبنون میبینید دوباره برمیگردیم اونجا، ملت رو میگیم. تحولات در حاکمیت در بعد داخلی. خب حاکمیت الان ملت کشوره، ولی در طول تاریخ ملت کشور نبوده. همونطور که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ببین در شرق ما نگاه میکنیم یه دیده چی وجود داشته؟ تونلی. همون قدرتی که اژدها داشته نسبت به افراد، همین قدرت رو الان آقای خامنه‌ای نسبت به افراد ایران دارن. هم در زندگی خصوصی، هم در زندگی عمومی، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اعتقادی، در همه چیز آقای خامنه‌ای ولایت دارن بر ما. و اولا به انفسنا، یا اولا گفتم بگیش ما آمیانه شویم، اولا به انفسنا هستن. اونجا اژدها کی بود؟ اولا به انفسهم بود. در اون زمان اژدها میخواست هر کاری میتوانه. حالا این میگن آقای خامنه‌ای به خاطر ولایت از طرف خداست یا از طرف معصومینه، ایشون رو ولایت من از چیه؟ الحق لمن غلبه هست. در غرب اینطور نبوده. در غرب حاکمیت در خدمت فرد بوده، حاکمیت از فرد رو سرچشمه میگرفته. در یه مدتی این تحول به وجود آمد. حال ما میخونیم بعدن همین امروز هم اشاره من میکنم. ابتدا شهر کشورها بودن، بعد تبدیل شدن به حاکمیت امپراتوری روم، بعد شد بیزانس، روم مذهبی. در اینجا روم امپراتوری روم و امپراتوری بیزانس حق چی داشتن؟ همینطور بر همه جوانب داشتن. بعد تبدیل شد به ملت کشور، به مدد مام دودمان کشور. پادشاه فقط در امور چی؟ سیاسی، یه مقدارم مذهبی ابتدا بود، بعد جدا شد اصلا مذهب با سیاست جدا شد. پادشاه فقط در امور سیاسی بود و کشور فقط برای شاه می جنگید. بعد از مدتی طبقه بورژوا وارد قدرت شد، طبقه زین. بعد کشور به خاطر طبقه بورژوا و شاه می جنگید و امروز کشور برای چی میگن؟ منافع مردم میجنگه. امروز آمریکا میبینید گرفتاره که نمیتونه، باید افکار عمومی در داخل رو شکار کنه، آماده کنه تا به جنگه. ولی در داخل کشور ما مسائل نبود. تا زمان که حضرت امام میخواستن جنگ ادامه داشت، موقع مایل نبودن جنگ ادامه پیدا نکرد، در حال که در اونجا نمیشه. این دو تفکری که از هم جدا هستن. این تحولات در حاکمیت بر قدرت کشور و برای نحوه جنگیدن کشور چی میذاره؟ تأثیر میذاره. کشور برای چه چیزی میجنگد و چه کسی تعیین کننده این جنگ هست؟ چه کسی تعیین کننده منافع و در رابطه با اون چرا؟ چهارم، تحولات حاکمیت در خارج. تحولات حاکمیت در خارج به این مناسه کشور چه قدرتی رو به دست آورده؟ این بعدی در تعیین حق سرنوشت خودش به چه ابزاری دست پیدا کرد و به چه راههایی رسید؟ در داخل این بود کی تعیین میکنه، در خارج این بود که چگونه به این دستیابی پیدا میکنه. حالا بریم تو اون اولی و دومی رو من امروز بچه بتونم براتون بگم. ما داریم کار غیر شرعی میکنیم تو مریضی درس میدیم، نه؟ بعد استراحت کنیم و حید بشه این دو ماه یه دعا کنیم، دو ماه بیاد و دی بیاد ما اینقدر بریم استراحت. خب بریم تو مفهوم ملت و کشور. ابتدا ببینیم ملت یعنی چی. الان میخواییم شرح الاسمیش کنیم. یه ملت کشور از ملت کشور تشکیل شده. ملت اینجا متعالی میکنیم که تفرد کشور رو اینجا. این دوتا رو من میخوام امروز خدمت میکنم. در رابطه با ملت اینجا بود اون ملیگرهای ضد اسلام هست و اینا نیست. بودیست که یه روحیهی در انسان وجود داره، همون روحیهی که مرحوم شریعتی میگه به شعور، که درش انسان نسبت به اون احساس افتخار میکنه، احساس بچه امتیاز میکنه، که خودشو به وسیله اون از دیگران مجزا میکنه. در مذهب ما در اسلام داریم که در رابطه ما شهدان علی الناس ما موجیم، ما خیر الامت هستیم، امتن وسطا هستیم. یهودی ها میگن ما چی؟ میگن ما چون بچه های پیامبر هستیم بهتر هستیم. ما ایرانی ها و آلمانی ها میتون نژاد آریایی هستیم چی هستیم؟ برتر هستیم. هر قومی به یه جایی میرسه که اون بچه امتیاز رو موقع که احساس میکنه خیلی مهمه. متاسفانه یا خوشبختانش اول بگم بوده، خوشبختانه در زمان صفویه این دو بود ملی و شیعی با هم عجین شد و ما یه پیروزی های عظیمی به دست آوردیم. متاسفانه در طول دو قرن اخیر بوده بین مذهب و ملیت تعارض روز اومده. این تعارض بین روشنفکر و روحانیت در طول این دو قرن باز الیناسیون بخشی از بخشی کرد. نهایتشون شد که زمان شاه مذهب زدائی میکردن، شیعه را از بین برن، مسخره میکردن، و تا آنجایی بود که مردم ما عید نوروز خودمون رو جشن نمی گرفتن، ولی شبهای جامیر می رفتن کابارها و بود مال مسیحی ها رو جشن می گرفتن با کمال تعصب. اون بود شیعه. بعد از انقلاب این تعارض هویدا شد دوباره، تعارض که همیزم وجود داره بود ملی سرکوب شد. زمان شاه هم اینقدر شده بود، موقع که بین مصدق و شاه بود بود ملی زیر سال. بنابراین بین دو جزء کشور ما در ملیگرایی مون که یکی جغرافیایی بود و مذهبی بود چی شد؟ اختلاف حاصل شد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم موقع که به مدینه تشریف فرما شدن بین جغرافیا مدینه جغرافیا یثرب بود و اعتقاد اسلامی چی شد؟ عجین شدن با هم. در انقلاب ما این دوتا از هم جدا، به خاطر 150-60 سال مبارزه که بین این دو بخش بود موجب شد در انقلاب ما اون بود ملی ما از مذهب جدا شد و در نتیجه ملیگرای کوبیده شد. بود اعتقادی هم که ذهنی بود، یعنی الان ما بین مراجعمون اختلاف بود راجع به این که ولایت امر چقدر گسترش داره یا نداره یه قسمتش، بین این که حکومت باید در زمان قصد انجام داد تشکیل داد و نداد یه دو اختلاف بود، بین این ها که معتقدن ولایت باید اعمال بشه در زمان بسلا حکومت بسلا غیبت، باز بین این ها دو خطه، خط یک که خط سه دو هم بود. بنابراین هنوز معلوم نشده با کمال تأسف، با کمال تأسف اون چیزای حساس استغفرالله چرا اسلام ناب محمدی مشخص نشده. ما نمیدانیم اسلام ناب محمدی اقتصادش بازه یا اقتصادش بسته. ما نمیدانیم در اسلام ناب محمدی تفکیک قواست، اول انقلاب تفکیک قوا بود و ولایت امر مثل ایران، یا تمرکز قواست و قوا تبلور. ما نمیدانیم در اسلام ناب محمدی میشه ولایت رو انتقاد بهش کرد یا نمیشه، هنوز جا نیفتاده. و به لحاظ این ما میریم دچار یه گرفتاری عظیمی هست. یه عده مبارزه میکنن و سعی میکنن نفت طلا به اعتقادیونی بدن که در خارج از کشور هستن، مثلا گروه حزب الله. یه عده میگن باید داخل رو درست کن. هنوز به یه نتیجه قطعی متاسفانه نرسیدیم و این مشکل اساسی است که کشور ما با شوبروس و بنابراین تعارضی که بین این دوتا بوده هر دو همجر نفی میکنه. حالا اول بخش مذهبی در مقابل لیبرالا، بعد اونا که حذف شدن اومد مذهبی در مقابل رادیکالا، بعد اونا حذف شدن مذهبی در مقابل مذهبی ها و حالا نمیدونیم به کجا. چیزی که به قول عرض کردم مارکس یا آقای مطهری، بخشی از جامعه ما 180 ساله از دو دیدگاه مارکس یه جور میگه، الیناسیون رو مارکس در رابطه باش توضیح داده، آقای مطهری هم خوندن اینها رو و توضیح میدن خیلی هم و ایشون در یه بودی دیگر. یه بخشی از جامعه همون علیه بخشی که تیشه رو برداشته به جون همدیگه و ما همیشه دشمنان رو تراموش کردیم و به جان هم افتادیم. به این لحاظ ببینید از اون بر روشنفکرمون شاملو بلند میشه فحش میده به گذشته ما که آقای بوده فلان چی بودن، از اون بر باز روشنفکر ما به مذهبی فحش میده، آقای چیز بلند میشه ضد مذهب عمل میکنه میگه آقا مذهب فلان چیه، از این طرف مذهبی ما بلند میشه علیه اون. خلاصه بازار آشفته است که هر آن چیزی که ما فکر میکنیم افتخاره، چون یه بخش رو اینا میکوبن یه بخش هم چی؟ اونا. بنابراین امروز جامعه ما چه وجه تمایزی رو بهش میاندیشه؟ اون چیزی که به ما برتری و امتیاز میده نسبت به جوامع دیگر چیه؟ باشه نام بگید چه چیزی به ما احساس افتخار میده؟ مذهبه؟ خب الان که من دو تا خط گفتم در مقابل، یکی میگه اقتصادش بسته، یکی میگه باز، یکی میگه چله؟ نه نه نه، مذهب یه موقع سیاسی نشده، یه موقع مذهب سیاسی شده. حالا که سیاسی نه نشده اینطور، الان بین مجتهدین اصلا قبول ندارن. حتی تو کتاب ولایت فقیه امام رو به فارسیشون ببینید، در کتاب البه دو تا برداشت، حتی تو این دو تا برداشت امام فرمودن تو ولایت فقیه فارسیشون این حرف مجتهدین دیگه نباید مطیع باشن. تو کتاب البه ایشون که ببینیم نباید مطیع باشن، اشتباه نکنم تو مقاله عربیم خوب نیست، بخونید نو این باز بین مجتهدین دیگه مراجع چه اختلافی دیگه. شیخ مرتضی حائری که مجتهد بود، آقای خویی، حاجی حسن قمی، اینا شریعت مدار، اینا حال من نمیگم چی. مفهوم اینه که جامعه باید یه چیزی برسه. این که انشالله که رسیده فایده نداره. انشالله رسیده فایده، باید یه چیزی باشه که به این چیکار کنی؟ افتخار کنی. فرانسوی‌ها اومده تخت اتاق خواب ماری آنتوانت رو چیکار کرده؟ بازسازی کرده. و فرانسوی موقع که میره اونجا احساس چی میکنه؟ افتخار میکنه. شما ببینید الان ما برای سیستم جدید جهان یا بعد سیاست حکومتمون بر دنیا چشش داشته باشه یا اقتصادمون، این دو تاست دیگه. الان بخوایم دنیا رو بگیریم، سیاستمون حکومت ما چیه؟ از لحاظ اقتصادمون کدومه بالاخره؟ ما میخوایم الان دنیا رو بگیریم، راه افتادیم الان راه بیفتیم بریم کدومه؟ بله ببینید ذهنی گرایی نباید مادر داره این مسئله متعدد. ببینید الان شما به عنوان ایرانی هیچ کدومتون میرید فرض میکنم تخت جمشید رو ببینید؟ چند نفر تخت جمشید رو دیدن؟ دو نفر جا پنج تختی نده. ما نمیتونیم بیانه الان دید تا یه نفر از اون آقای اونجا چند چند دست بلند نکردیم. بحثی از مفاخر ماست که چی بوده چه عظمت مذهب ما، دانشمندان مذهبی، بحثی از بخشی از مفاخر ماست. ولی ما الان بین همین هم اختلاف دیده. ما نمیدونیم ملا صدرا رو باید تایید کنیم یا فرض میکنیم که بین اون طرف رو فقهی ها رو باید، ما بین عرفامون یا فقهان، بین عرفا و فقهان یا فلسفه. همینجا ما تو قم بودیم، امام تا سال 40 به عنوان حاج آقا روح الله که فلسفه و عرفان میخونه مشکل داشتن و خودتون میدونید که قبل از فوتشون نامه های که نامه نگاری حتما شما میدید، منم میدونم حتما در چه نامه نگاری. هنوز به نتیجه قطعی نرسیده جامعه. ممکنه حکومت بگه یه چیزی، جامعه باید پنیتریشن درش باشه، این نشک کنه به یه چی برسه؟ راه برسه. موقع که به اونجا رسید اون وقت میگه آقا این بچه تمایز منه، بچه تمایز خدا بیامرزه مرحوم شریعت. اینجا خیلی قشنگ میگه، میگه فرهنگم اینه، اقتصادم این است، سیاستم اینه. مشخص کنین در دنیا. ولی هنوز این ستا، این لباسایی که ما داریم هیچ کدوم مال لباس اسلامی یعنی چی؟ فرقی نمی کنه. ببینید بحث من نمیگم، ببینید باز دوباره خلاف کلام من در ما یه چیزی باید داشته باشه و این چیز عینیت داشته باشد و این چیز عکس العملی نباشد. ببینیم آقا اینه، این اقتصاد ماست، این شرایطه. شریعتی آمده بود یه راهی بر اقتصاد پیدا کرده بود، گفته بود آقا باید اقتصاد در داخل عدالت باشه، در خارج سرمایه داری. بعد گفت عدالت در داخل به چه معنا؟ نه به معنای که همه، گفت بیان حساب بکنن فلانی که استاد دانشگاه میشه 27 سال استاد دانشگاه در تخصصش 27 سال درس خونده، این 27 سال حساب کنن چقدر خرج میتونست بکنه، چقدر پول میتونست در بیاره. بعد ببینن برای یه ساعت مطالعه، برای یه ساعت کلاس رفتن بعد 7 ساعت 6 ساعت مطالعه کنه، بعد در اون ساعتش انقدر بهش بدن. فلان کس بازاری که نه از دم شروع کرده برای چی سودی براش در نظر بگیرن که اون سود معادله چیه همه حالا. و این کار خیلی سختیه، پیچیده ای هم هست. میگه این اقتصاد اسلامی. یا آقای سعد میگه این اقتصاد اسلامی رد شده. آقای چیز متحرم میگه این اقتصاد اسلامی ولی رد شده. که سه نفر در رابطه با اقتصاد اسلامی، یا آقای رضای چی بود اصفهانی نوشته اقتصاد اسلامی رد شده. ما هنوز نمیدانیم اقتصاد اسلامی چیه که دنیا الگو بشه. ما نمیدانیم حکومت اسلامی درش آزادی هست. میگه آزادی اسلامی، این آزادی اسلامی چیه؟ نه خب فلسفه میخواد، موضوع بحث علمیه، موضوع اینه که تونلی بوده. هر کسی که صحبت بکنه، زمان شاه هم همینطور، همه مجیزگو میشن به خاطر اینکه اقتصاد کشاورزی، اینکه شریعت میگه اقتصاد مهمه نظیر بنا، بدین لحاظه که موقعی که فقر حاکم میشه، موقعی تا در فقر یکونه کفر آمن لاغبانه، همه وقت چی میکنن؟ مجیز میگن، همه تعریف میکنن. فکر کردن خب فبشر با عدالالدین یا خیلی چیزها آیاتی که داریم، این ایجاد نمیشه، یه روحیه انفعالی. حال من امروز در جمعیت صحبت، تا زمانی که این روحیه ایجاد نشه در داخل جامعه، جامعه احساس بچه تمایز نمیکنه. امروز سرگشتگی های کشور ما در اینه، هیچ کس نمیداند برای چه کلی دارد زندگی میکنند. هیچ کس نمیدونه، یعنی در یه حالت پریشانی. شما به عنوان اگر خط سیری شما رو فرض کنید، میگید اون چیزی که ایران رو پیشرفت میده اینه و این دیده، هم تا اون دیدم هنوز منسجم نشده. خط یکی میگه اینه، ولی اونم هنوز منسجم و منضبط نشده، یعنی خودش رو از اینها دارن دنج میبرن. و هیچ گاه حزبای ما ببینید نمیتونن وقتی اون رو برنامه مبارزه کنن بگن اینه برنامه ما. میگن آقا اینها ما مثلا دوستدار امام بودیم، آقازاده امام بودن، چی بودن چی بودن. نمیتونه برنامه بده به خاطر اینکه از ذهن گرایی دچار عینی گرایی نشده. اگر جامعه به اینجا رسید که تو مشخص کردیم قضایی ها رو، وقت بچه امتیازش باشه یک کلیت. الان این که در داخل جامعه ما سردرگمی 180 سال دو بخش شده، ما سنت گذشته تخریب کردیم. جدیدی ها دو دسته شدن، یه دو اومدن نسبت به غرب چی نشون دادن؟ عکس عمل مثبت نشون دادن. یه دو اومدن نسبت به غرب چی دادن؟ مقابله کردن. هیچ کس راه اوریجینالی برای این جامعه ارائه نداد، مرحوم شریعتی که اومد این دو تا رو با هم تلفیق کنه، راه اوریجینالی نداد. و در نتیجه جامعه دو بخشش، اون بخشی که به غرب تسلیم شد و اون که در مقابل غرب، و در نتیجه این تعارض متاسفانه همینطور باقی مونده، تا به حال وجود داره و همینطور آینده. و بنابراین ما نمیدانیم به چی افتخار کنیم، به مسلمان ایرانی افتخار کنیم یا به ایرانی مسلمان، یا به مسلمان امت مسلمان افتخار کنیم یا به ایرانی بودن. نه با خدا نیست، با خدا نه، با خدا نیست. ببینید در امریکا رسیدن به اقتصاد چی؟ سرمایه داری. حزب لیب دموکرات و حزب جمهوری خواه هر دو سرمایه داری، کیفن سرمایه داری، ولی یکیش یه قدری لیبرال تره، یکیش یه ذره چیه محافظه کار تره. یعنی اگر ما اینطور کنیم، اینجا این محافظه کاره، این فاشیزمه، این محافظه کار، این لیبرال. درست فهمیدید؟ در ایران اگر اینو تقسیم بکنیم، این طرف خط سه اقتصاد بسته، این طرف اقتصاد یک چی؟ باز. بله؟ چرا دیگه؟ پس نمیدونه چی میخواد. نه شاید نیست. ببین ازم شاید نیست، قربانتون برم.
در مورد یک شما مثال بدید، مثلا بحث اولی استقیم واقعا دستیست که همه رواقان دارن، همه ملت در بیروفتن. حالا ممکنی آقا یه شاقی هم نظر رو نداره، این میدونم باید سردرگمی نیست در جامعه.
حالا اجازه بدین رادیو این بحث نکنیم، فکر بشه رای. حالا شما میفرمایید نیست، ولی شما حساب بفرمایید، ما در داخل جامعه خودمون الان زندانی سیاسی داریم و چندین گروه ضد انقلاب دارن میجنگن و در داخل انقلاب هم الان ما حجتیه ای داریم و میگید جز مسئولین هم قانون بردن مجلس اینا پاکسازی کنن. اینا حتما آدم هم. اینا حتما به تعارض رسیدن و این شدن. ببینید یا ما نرسیدیم به این که چی میدونیم. شما ببینید گفتم تو همین امروز من شنیدم که یکی از روحانیون به خدمت امام به یک نماینده گفتن کمونیست. امام فرمود این به اون گفته کمونیست و این یه خط اونم یه خط. امام فرمودن اون کمونیست نیست، ولی اون آقا هنوز هم اعتقاد داره اون کمونیست. یا این که ما نمیدانیم اقتصاد، ببینید اجازه نه اجازه هستی. ببینید ما اومدیم بند الف، بند ب، بند جیم، درسته؟ و راجع به این بند جیم چقدر زد خود شد، ولی الان بند الف داریم، بند ب داریم، بند جیم هم داریم. میدیم اینا دو تا اقتصاده، اینا دو اقتصاده نگین نیست، واقعا هست. اینا احتیاج نیست ما نفیش کنیم، احتیاج هست ما فکر کنیم. من اینجا میخوام فکر ایجاد بشه نسبت به قضیه، واقعا باید مطالعه بشه. فقهای ما باید فکر کنن واقعا چیه، یعنی واقعا وقته. این که بگیم نیست فایده نداره، حقیقت ما الان